ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، سلام، صبح شما شنوندگان گرامی بخیر. در نخستین بخش اخبار بامدادی امروز چهارشنبه 10 بهمن از رادیو ایران دعوت می‌کنم به خلاصه مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان توجه فرمایید. در سالروز بعثت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه، صبح دیروز رؤسای سه قوه و جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر انقلاب در این دیدار بعثت را جریانی مستمر و همیشگی و مهمترین درس آن برای جوامع بشری به ویژه مسلمانان را به کارگیری عقل و ایمان به منظور ایجاد تحول فکری و ادراکی دانستند و تأکید کردند در دوره کنونی جریان مقاومت که از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد جلوه ای از بعثت است که با بکارگیری عقل و ایمان توانست ملت‌های مسلمان و حتی غیر مسلمانان را بیدار کند و به زانو در آمدن رژیم صهیونیستی در مقابل غزه و لبنان نتیجه همان مقاومت است. آقای عراقچی وزیر امور خارجه رئیس جمهور آمریکا را به علت پیشنهاد پاکسازی فلسطینیان از غزه به سخره گرفت و در مصاحبه‌ای با اسکای نیوز در پاسخ به طرح ترامپ برای کوچ اجباری مردم غزه پیشنهاد کرد صهیونیست‌ها به جزیره گرینلند فرستاده شوند. مرحله اصلی رزمایش امنیتی تهاجمی و متحرک نیروی زمینی ارتش در منطقه عمومی غرب کشور با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش برگزار شد. جانشین قرارگاه محرومیت زدای نیروی زمینی سپاه از اختصاص بیش از 720 میلیارد ریال اعتبار برای 2700 طرح محرومیت زدایی در مناطق محروم و مرزی خبر داد. فاینانشال تایمز گزارش داد نوار غزه به اندازه شهرهای آلمان در جنگ جهانی دوم ویران شده است. به نوشته این روزنامه انگلیسی برخی مناطق نوار غزه دچار 70% ویرانی شده است. نظامیان رژیم صهیونیستی در لبنان با نقض آتش‌بس مدعی استقرار در برخی پایگاه‌ها در جنوب لبنان شدند. سفیر ایران در ترکیه اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 10 ماهه امسال به بیش از 14 میلیارد دلار رسیده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک ویژه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از ابتدای ماه مبارک رمضان خبر داد. سازمان غذا و دارو اعلام کرد مردم برای استفاده از اطلاعات دارویی و انواع شیر خشک می توانند به نشانی تیتک مراجعه یا نرم افزار تیتک را در تلفن همراه خود نصب کنند. معاون عملیات مدیریت راهبری شبکه گاز کشور گفت در روز گذشته میزان مصرف گاز در کشور به 865 میلیون متر مکعب رسید که 70% آن در بخش خانگی و تجاری مصرف شده است. فروش بلیت فیلم‌های 43مین جشنواره فیلم فجر از ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه آغاز می‌شود. علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سکوهای فروش آی تیکت، ایران تیکت، سینما تیتک و گیش 7 برای خرید بلیت فیلم‌ها اقدام کنند. در 6مین روز جشنواره تئاتر به نام محمدعلی کشاورز نمایش‌های قالی، کارما، پاپیون قرمز و اعترافات یک مجرم اجرا شد. در کنسرت خیریه غلامرضا صنعتگر، خواننده 50 ساله بندر عباسی حدود 800 میلیارد تومان برای ساخت مدرسه جمع‌آوری شد. بنابر اعلام بیمه مرکزی ایران به مناسبت عید مبعث و دهه مبارک فجر، امکان بخشودگی 100% جرائم مرتبط با انواع موتورسیکلت بدون بیمه نامه از سه‌شنبه 9 بهمن تا پایان پنجشنبه 30 اسفند به مدت 52 روز فراهم شده است. رقابت‌های کشتی پهلوانی بزرگسالان کشور انتخابی پهلوان سال 1403 در سالن شهید بهشتی مشهد آغاز شد و فرونشست زمین در شمال تهران محدوده ی زعفرانی یک دستگاه خودرو را بلعید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 44 تا 50 سوره مبارکه مائده با صدای استاد محمد حسین سعیدیان گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها النفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على لما بين يديه من التوراة التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا كتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. در برنامه پیشین سوره شریفه مائده را تا آیه 43 ترجمه کردیم. در آیات مورد بحث امروز قرآن به ذکر نازل شدن 3 کتاب آسمانی تورات، انجیل و قرآن پرداخته. با بیان پاره ای از احکام مربوط به قصاص در دین یهود همگان را دعوت می نماید تا مسائل زندگی خیش را منطبق با فرامین الهی نمایند تا از این راه به رستگاری و سعادت ابدی دست یابند. قرآن کریم درباره تورات می فرماید ما تورات را فرو فرستادیم که در آن هدایت است و نور و پیامبرانی که تسلیم حق بودند بر اساس آن میان یهود داوری می کردند و عالمان ربانی و دانشمندان نیز بر طبق آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده بود و خود بر آن گواه بودند داوری می کردند. خداوند می فرماید پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات را به بهای اندک مفروشید و کسانی که به آنچه خداوند فرو فرستاده از حکم نکنند پس آنان کافرند و در تورات بر یهودیان مقرر کردیم که تن در برابر تن، چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان به دندان و تمامی زخمها قصاص دارد و هر کس ببخشد و درگذرد این کار کفاره گناهان او خواهد شد و هر کس به آنچه خداوند فرستاده است حکم نکند از ستمکاران است. در این آیات قرآن بیان می‌فرماید که خداوند تورات را نازل کرد در حالی که تنها بهره‌ای از هدایت و نور در آن بوده است که این مقدار مطابق فهم و استعداد بنی اسرائیل بوده است، چرا که بنی اسرائیل امتی تاریخی و با سابقه بیشتر از 3000 سال بودند و تورات نیز در همان زمانها برای آنان نازل شده بود و در این حال همگان مأمور به اطاعت و ترویج از احکام آن بودند. از جمله کسان دیگری که چنین می‌کردند ربانیان و احبار بودند. ربانیان دانشمندانی بودند که در علم و عمل روی به خدا داشتند و تنها رضای او را می‌جستند و یا کسانی که با استفاده از علوم خود به تربیت و هدایت مردم می‌پرداختند. دسته دیگر احبار بودند. اینان آگاه ترین دانشمندان بنی اسرائیل به تورات و احکام آن بودند و در این حال از جانب خداوند وظیفه حفظ تورات را از تحریف بر عهده داشتند و از این رو شاهدان صحت و صدق تورات بودند. در آیه 45 پس از آن که در آیه قبل یهودیان را از بی‌توجهی به احکام الهی پرهیز داده است، احکام قصاص جنایات را مطابق آنچه که در تورات بوده بیان فرموده و بار دیگر یهودیان را از خیانت در احکام الهی نهی می فرماید. این نهی های شدید قرآن به خاطر آن بوده است که یهود به دلیل ثروت اندوزی و توجه فراوان به نسب و اقوام مجرمین با گرفتن رشوه احکام خدا را تغییر داده و به نحو دیگری بیان می کردند و یا اگر مجرم از اشراف بود به طور کلی از قصاص او به دست مضروب جلوگیری می کردند و این آیات همگی در نفی چنین اعمالی نازل شده است. نمونه این انحراف از احکام الهی در میان دو طایفه بنی نذیر و بنی قریظه که هر دو از یهودیان مدینه بودند وجود داشته است، به نحوی که اگر فردی از طایفه بنی نذیر فردی از طایفه بنی قریظه را می‌کشت قصاص نمی‌شد، ولی به عکس اگر کسی از بنی قریظه فردی از بنی نذیر را می‌کشت قصاص شده و کشته می‌گردید. هنگامی که اسلام به مدینه آمد، بنی قریظه در این باره از پیامبر سوال کردند. حضرت حکم به تساوی احکام دادند. بنی نذیر زبان به اعتراض گشودند که مقام اشرافی ما را پایین آوردی. در این هنگام آیه 45 نازل شد و بیان داشت که خصوصیات اشرافی و یا مالی نه در اسلام و نه در آیین یهود ارزشی نداشته و همه در برابر قوانین الهی یکسان می باشند. در آیات بعد قرآن درباره انجیل سخن به میان آورده و می فرماید و از پی پیامبران عیسی ابن مریم را بیاوردیم که تصدیق کننده تورات بود و انجیل را به او دادیم که در آن هدایت و نوری هست و تصدیقگر تورات پیش از خود است و برای پرهیزکاران هدایت و پندی است. اهل انجیل باید طبق آنچه خداوند در انجیل فرستاده است حکم کنند و هر کس طبق آنچه که خدا نازل کرده است حکم نکند، پس این کسان عصیان پیشگانند. به دنبال این آیات که نظیر آیاتی که درباره تورات بود می باشد، روی سخن به جانب پیامبر اکرم شده است و می فرماید ما این کتاب را به حق بر تو نازل کرده ایم که تصدیقگر و حافظ آن کتاب هایی است که پیش از آن بوده است. در بین آنان طبق آنچه خدا نازل کرده حکم کن و به جای حقیقتی که بر تو نازل شده از امیال نفسانی آنان پیروی مکن. برای هر گروه از شما راهی قرار داده ایم. اگر خداوند میخواست شما را یک امت کرده بود، اما خدا میخواست که با آنچه به شما داده آزمایشتان کند، پس به کارهای خوب پیشی گیرید که بازگشت همه شما به سوی خداست و شما را از چیزهایی که در آن اختلاف می‌کرده اید خبر می‌دهد. پس ای پیامبر، در میان آنان طبق آنچه خدا نازل کرده است حکم کن و هوس‌هایشان را پیروی نکن و از آنان برحذر باش که از بعضی چیزها که خدا به تو نازل کرده منحرفت نکنند. پس اگر روی برتافتند و پشت کردند، بدان که خداوند می‌خواهد سزای پاره‌ای از گناهانشان را به آنها برساند و بسیاری از این مردم از فرمان خدا سر می‌پیچند. آیا آنان خواهان حکم اهل جاهلیتند؟ و نزد اهل یقین کیست که در داوری از خدا بهتر باشد؟ در این آیات نخست پاره‌ای از صفات قرآن بیان شده است و از این جمله اینکه قرآن حافظ و تصدیقگر کتب پیشین است. کلمه مهیمن که در آیه 48 به کار برده شده است به معنای چیزی است که دارای قدرت حفظ و نگهداری و انواع تصرف در روش دیگری باشد. از این رو قرآن نیز حافظ کتاب آسمانی پیشین است، چرا که اصول ثابت و تغییر ناپذیر آن کتب را حفظ کرده و در این حال فروعی را که باید تغییر کند نسخ کرده. با توجه به این معنا به خوبی روشن می‌گردد مراد از این که قرآن تصدیقگر کتب پیشین است این نیست که تمامی اصول و فروع آن کتاب‌ها را بدون هیچ تغییری تصدیق نماید، بلکه مراد آن است که مطالب اصولی آن کتب نظیر وحدانیت خداوند و حتمی بودن روز جزا را مورد تأیید قرار داده، ولی احکام و فروعات آن کتب را نسخ کرده و احکام جدیدی را جایگزین آن نموده است. در ادامه آیه می‌فرماید برای هر گروهی از شما شریعت و راهی قرار داده ایم. شریعت در اصل به معنای راهی است که به آب منتهی می شود و از این رو به دین نیز شریعت گفته شده است، زیرا دین نیز مانند راهی است که به معارف الهی منتهی شده و باعث حیات معنوی انسان می گردد، آنچنان که آب اساس حیات مادی را تشکیل می دهد. و قرآن پس از بیان این که ادیان مختلف و شریعت‌های گوناگونی تا به حال برای بشر به وجود آمده است، به بیان علت این تفاوت‌ها پرداخته و می‌فرماید که چون استعدادهای افراد مختلف بوده و خداوند شایستگی‌های گوناگونی در وجود بشر آفریده است، در سایه هدایت آنان را پرورش می‌دهد و پس از مدتی آنان را در مرحله بالاتری قرار می‌دهد و بعد از پایان یک دوران تربیتی به وسیله گروه دیگری از پیامبران دوران عالی‌تری را به وسیله پیامبر دیگری آغاز می‌نماید. با ترجمه و توضیح آیه 50 سوره شریفه مائده برنامه امروز ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده خدا یار و نگهدار شما.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران، در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز سه‌شنبه نهم بهمن سال 1403 هجری شمسی مطابق با 27 رجب المرجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 28 ژانویه سال 2025 میلادی است. 27 رجب المرجب سال 13 قبل از هجرت 1459 سال پیش حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث شدند. حضرت محمد صلوات الله علیه و آله قبل از مبعوث شدن به پیامبری برخی اوقات برای عبادت خداوند یکتا به غار حرا واقع در کوهی در شمال مکه می رفتند، تا اینکه در چنین روزی جبرائیل امین بر ایشان نازل شد و به آن حضرت بشارت نبوت و رسالت داد. این واقعه به طور مشهور در روز 27 رجب 40 آم الفیل برابر با سال 610 میلادی و مطابق با 13 قبل از هجرت روی داد. اولین عباراتی که بر پیامبر گرامی اسلام نازل شد آیات نخستین سوره علق و سپس مدثر بود: عید مبعث را به همه مسلمانان جهان تبریک عرض می کنیم. ۲۸ ژانویه سال 1855 میلادی 170 سال پیش ویلیام بورگز مخترع ماشین حساب الکترونیکی متولد شد. پیش از اختراع ماشین حساب‌های الکترونیکی، ماشین‌های دستی وجود داشت که از ابتکارات بسیار کهن ملل مشرق زمین بود. نخستین ماشین حسابی که ویلیام بورگ ساخت، کاربردی نبود، ولی در سال 1892 میلادی او نمونه‌ای از ماشین‌های جمع کاربردی را معرفی کرد که با موفقیت همراه بود. بورگز به سال 1898 میلادی، یعنی 6 سال بعد از آخرین اختراع موفقیت آمیز خود درگذشت، در حالی که از منافع اختراعش بهره‌مند نشد. ۲۸ ژانویه سال 1881 میلادی 144 سال پیش داستایوسکی درگذشت. تئودور میخایلوویچ داستایوسکی در سال 1821 میلادی در مسکو به دنیا آمد. وی در 22 سالگی دوره تحصیلات خود را در رشته مهندسی به پایان برد، اما پس از اندکی فعالیت در این رشته به عرصه ادبیات قدم نهاد. داستایوسکی نخستین داستانش را مردم فقیر نام گذاشت که با استقبال پرشوری روبرو شد. این ادیب روس در سال 1849 به جرم قیام بر ضد سلطنت و مخالفت با کلیسا دستگیر و محکوم به اعدام شد، ولی از مرگ رهایی یافت و دوران تبعید سختی را در سیبری گذراند. هنگامی که از تبعید بازگشت، نوشتن داستانهای خود را با شیوه